پنج عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. با سلام به شما، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی میرحمد صافی برنامه این ساعت را آغاز می‌کنیم. در این یک ساعت گزارش داریم از تحولات اخیر مذاکرات بین الافغانی صلح در دوحه مرکز قطر، صحبت با یک تحلیلگر در این مورد و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جاوید نعیمی.
سرخطا رئیس جمهور اشرف غنی از سازمان ملل متحد خواست تا برای رسیدن افغانستان با آتش‌بس و صلح پایدار همکاری کنند. بخشی از شهرهای غور کابل پس از درگیری نیروهای افغان با طالبان امروز بسته شد و محکمه ضد تروریسم در کراچی پاکستان دو تن را به اتهام آتش زدن یک فابریکه به اعدام محکوم کرده است. مشروع خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی از مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواست تا برای رسیدن افغانستان با آتش‌بس و صلح پایدار همکاری کند. آقای غنی روز دوشنبه در پیام ویدیویی به 75مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که اعضای این سازمان 5 عضو شورای امنیت این صلاحیت و ظرفیت را دارند تا در نتیجه تعهدات در منشور سازمان ملل متحد کاملا عملی شود.
پایان فوری خشونت برای ما ارزشمندتر از همه چیز است و برای ما فرصت بیشتر می دهد.
آقای غنی دیروز پیش از سخنرانی با اعضای سازمان ملل متحد در نشست روز بین المللی صلح در کابل هم از طالبان خواست تا آتش‌بس کنند و خشونت‌ها را به حداقل برسانند. آن سو طالبان می گویند خشونت‌ها را به صورت قابل ملاحظه کاهش دادند و در باره سایر مورد باید در جریان گفتگوهای قطر بحث شود. ده روز از آغاز گفتگوها در قطر گذشت، اما تا هنوز هیچ پیشرفته در مورد آتش‌بس صورت نگرفته است. وزارت داخله افغانستان میگوید 3 تن را به اتهام بدرفتاری با 2 زن در کابل به سارنولی نظامی معرفی کرده است. در خبرنامه امروز این وزارت آمده که پس از ویدیویی که هفته گذشته از لاتوکو به 2 زن توسط یک مرد در حضور پلیس نشر شد، اقدام به این کار کرد. در ادامه آمده که پس از تحقیق و تثبیت رویداد، یک متهم با 2 پلیس به خاطر سهل‌انگاری و بی‌تفاوتی به سارنولی نظامی معرفی شدند. در خبرنامه در مورد چگونگی رویداد که چرا زنان از سوی یک مرد در حضور پلیس لاتوکوب شدند جزئیات دادن نشده، اما ویدیویی که هفته گذشته در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد انتقادهای زیاد را در مورد بی‌تفاوتی پلیس برانگیخت. یک مقام محلی از بسته شدن بخشی از شهرهای غور کابل پس از درگیری امروز میان نیروهای امنیتی و طالبان خبر می‌دهد. محمد موسی کلیم ولسوال دولتیار ولایت غور می‌گوید که این درگیری صبح امروز در منطقه شینیه در مسیر شاهراه غور کابل آغاز شد و تا اکنون جریان دارد. شمار از مسافران هم با تماس‌های تلفنی با خبرنگار محلی رادیو آزادی از حکومت خواستند تا شاهراه را بر روی ترافیک باز کند. طالبان تا هنوز در مورد این درگیری و بستن بخش از شاهراه غور کابل چیز نگفتند. رادیو آزادی را مشنوید. چند خبر هم از منطقه و جهان. محکمه ضد تروریسم در کراچی پاکستان 2 تن را به اتهام آتش زدن یک فابریکه به اعدام محکوم کرده است. در نتیجه آتش سوزی سال 2012 در یک فابریکه نساجی ایالت سند بیش از 260 کارگر جان باخته بودند. طبق حکم محکمه 2 تن هنگام ساختمان فابریکه را به آتش کشیدند که مالکان آن از اخاذی توسط این افراد خودداری کردند. رؤوف صدیقی وزیر پیشین تجارت و صنایع ایالت سند با 3 تن دیگر که در قضیه متهم دانسته می شدند از سوی محکمه امروز حکم براءت گرفتند. یک شهروند ایران که در ماه نوامبر پارسال در اعتراض‌های ضد حکومتی اشتراک کرده بود در زندان تهران درگذشت. صفحه اینترنتی کلمک مربوط مخالفان رژیم ایران است این خبر را امروز تایید کرد. با گزارش این صفحه، نادر مختاری که 35 ساله بود روز شنبه 19 سپتامبر در زندان کهریزک جان سپرد. تا اکنون مقام‌های ایرانی در این مورد چیز نگفتند. کلمه همچنان گزارش می‌دهد که پلیس مختاری را در شهر کرج در جریان اعتراض ها به شدت لتوکوب کرده بود و او از زخم هایی که برداشت به کما رفت. مختاری پس از بیرون شدن از این وضعیت در حالی که انتقادها بر مقام های ایرانی بسیار زیاد بود در ماه مارچ به زندان کهریزک منتقل شد. و چین یک منتقد رئیس جمهور شی جین پینگ و چهره شناخته شده خرید و فروش املاک را به 18 سال زندان محکوم کرده. رین ژیکیان در نتیجه حکم امروز محکمه پیکینگ به پرداخت جریمه نزدیک به 618,000 دلار نیز محکوم شده است. او از سوی محکمه به ارتکاب فساد اداری، رشوت، اختلاس و سوء استفاده از قدرت متهم شده. با گفته محکمه رین اتهام بر خودش را پذیرفته و به جرمش اعتراف کرده است. گفته می شود این سرمایه‌دار 69 ساله با اعضای حزب کمونیست چین از جمله وانگ کیشان معاون رئیس جمهور شی روابط خیلی نزدیک داشته است. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:06 دقیقه است. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. رئیس جمهور افغانستان برای آتش‌بس فوری در افغانستان تاکید دارد. او در یک پیام ویدیویی به مجمع عمومی ملل متحد گفته است:
ما همزمان با تحریک‌های بحران‌های مختلفی روبرو هستیم که این امر آتش‌بس را برای ما یک اولویت فوری قرار داده است.
آیا طالبان با آتش‌بس فوری حاضر خواهند شد؟ یک تحلیلگر چنین میگوید:
طالبان آتش‌بس را مذاکرات به زودی قبول نخواهند کرد. اگر طالبان آتش‌بس قبول کنند، با نیروهای خودش نگاه کنند. نیروهای خود طالبان به جنگ نگاه کنند.
حکومت افغانستان میگوید برای جذب ده ها هزار جنگجوی طالبان به صفوف قوای امنیتی آمادگی میگیرند، اما طالبان این سخنان را پیش از وقت میشمارند. کمیسیون سم شکایات مشنان جرگه خواهان معرفی سرپرست افغانستان بانک بلوی سالنوالی شده است. میراث اقلیت یهودیان در ولایت هرات. یک باشنده این ولایت میگوید:
من ای خونه یهودیا بودن، ای خونه روبرو یهودیا بودن، ای هم کلیسای نایه، این دست چپ من خونه نبود.
در مطالب جهانی، افزایش تعداد تلفات ویروس کرونا در امریکا و محدودیت های نو برای جلوگیری از شیوع بیشتر این ویروس در اروپا. در نیمه دوم ساعت خبرهای ورزشی را داریم. همچنان برنامه های هفتوار زن و زندگی و مربای مرچ نشر بشود. رئیس جمهور اشرف غنی گفته که به نتیجه رسیدن مذاکرات صلح امیدوار است و از گروه طالبان خواسته تا به آتش بس بشردوستانه و کاهش بیدرنگ خشونت تن دهند. آقای غنی در سخنرانی ویدئویی خود به 75مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد همچنان از مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواسته تا برای رسیدن افغانستان به آتش بس و صلح پایدار همکاری کند. در همین حال وزارت دولت در امور صلح گفته که اعضای گروه تماس روی پیدا کردن نقطه مشترک تفاوت دیدگاه‌ها به زودی به نتیجه خواهند رسید. در همین حال سخنگوی طالبان نیز گفته که بحث‌ها میان اعضای گروه تماس روی تهیه طرز العمل ادامه دارد. نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در اجلاس 75مین مجمع عمومی سازمان ملل بار دیگر به برقراری آتش بس بشردوستانه تاکید کرد. این نشست امسال به گونه مجازی برگزار شده و آقای غنی از طریق ویدیو در این اجلاس اشتراک کرد. او اظهار امیدواری کرد که مذاکرات صلح کشورش به نتیجه برسد. آقای غنی از طالبان خواسته که به آتش بس بیدرنگ بشردوستانه
ما همزمان با تحریک‌های بحران‌های مختلفی روبرو هستیم که این امر آتش بس را برای ما یک اولویت فوری قرار داده است. پایان دادن فوری به خشونت بیش از هر چیزی به ما فرصتی برای پیشرفت می‌دهد. من می‌خواهم از همه اعضای مجمع عمومی و 5 عضو دائمی بخواهم که به ما در ساختن یک افغانستان مستقل و دموکراتیک کمک کنند. البته برای افغانستانی که در داخل و منطقه در صلح باشد و بتواند تواند دستاوردهای 19 سال گذشته را حفظ و گسترش دهد.
آقای غنی همچنین از جامعه جهانی خواست که مردم افغانستان را در حفظ دستاوردهای 19 سال پسین کشورش همکاری کند. او در حال خواستار آتش‌بس بشردوستانه شده که گروه طالبان گفته بر قراری آتش‌بس از موضوع مذاکرات صلح افغانستان است. با این همه قرار است زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان نیز امروز درباره پیشرفت مذاکرات صلح افغانستان به کنگره آمریکا توضیح دهد. از سوی دیگر انتظار می رود امروز پنجمین نشست اعضای گروه تماس گفتگو کنندگان دولت و گروه طالبان در قطر برگزار شود. آنها اظهار امیدواری می کنند که در پایان رایزنی به یک نتیجه ملموس دست خواهند یافت. ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح از قطر به رادیو آزادی گفت که اعضای گروه تماس روی پیدا کردن نقطه مشترک تفاوت دیدگاه به زودی به نتیجه خواهند رسید.
روی پیدا نمودن نقطه مشترک برای تفاوت دیدگاه ها که به میان آمده کار شده، ما ضرورت به سند زیربنایی و مستحکم داریم تا باعث تسهیل عمل کاری جلسات مذاکرات پیش ببره. ما به زودی روی آن به نتیجه می رسیم. هیئت جمهوری اسلامی افغانستان مصمم است تا با ایجاد تسهیل عمل مناسب بر مذاکرات صلح افغانستان سرعت عمل، بحث با کیفیت و محتوای نتیجه بخش داشته باشه.
محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در پیامی به رادیو آزادی گفته که بس ها میان دو طرف روی تهیه تسهیل عمل ادامه دارد و گفته امیدوار است که این بحث نتیجه ملموس به دنبال خواهد داشت. این در حالی است که گروه های تماس هیئت های مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان شام روز یکشنبه برای چهارمین بار با هم نشست برگزار کردند. در این نشست روی پیدا کردن راه های حل به اختلاف ها در تسهیل عمل مذاکرات صلح بحث شده است.
گزارشی بود در مورد روند صلح و اینکه رئیس جمهور اشرف غنی خواهان آتش‌بس فوری در افغانستان می باشد. در شرایط کنونی و موقف‌های دو طرف در مذاکرات بین الافغانی این آتش‌بس تا چه حد ممکن است؟ این سوال را در صحبت با استاد پانتون و کارشناس امور سیاسی نصرالله استانگزی در میان گذاشته.
به نظر ما با وجودی که کل مردم افغانستان آتش‌بس می خواهد، اما طالبان یا آتش بس در مذاکرات به زودی قبول نخواهند کرد. دلیلش بسیار واضح است. دلیلش این است که اگر طالبان آتش بس قبول کنند، باید نیروهای خودش رو نگاه کنند. نیروهای خود طالبان در جنگ نگاه کنند. بلان با در نظر داشت از این باور من این است که بسیار ممکن نیست که این تقاضا به زودی عملی شود.
سخنگوی طالبان محمد نعیم در آخرا به رادیو آزادی گفته که آنها جنگ در میدان جنگ و حملات در میدان جنگ کمتر ساختند. شما که حالات در افغانستان از نزدیک تحت نظر دارین، این ادعا تا چه حد درست است؟
متاسفانه ما شاهد کاهش جنگ نیستیم، اما شاهد کاهش عملات طالبان در شهر هستیم و اون دلیل بسیار واضح است که طالبان قبلا با آمریکا چنین توافق دارند که بر شهرهای بزرگ عملات خود متوقف میکنند یا کاهش میکنند، اما در دهات افغانستان، در ولایات افغانستان متاسفانه جنگ باشه.
جامعه جهانی مخصوصا امریکا و کشورهای منطقه که با طالبان تماسهای نزدیک دارن تا چه حد میتونن فشار سر طالبان وارد کنن که آتش بس قبول کنن؟ اینا
باور من این است که جامعه جهانی مخصوصا ایالات متحده امریکا میتونه فشار لازمه بر طالبان وارد کنه و این فشار با همکاری با کشورهای منطقه مثلا پاکستان میتونه عملی باشه.
صحبتی بود با نصرالله استانگزی استاد پوهنتون و کارشناس امور سیاسی.
نخستین مذاکرات بین افغانان در قطر.
زنان افغانستان زنان بسیار قبل نیستن.
افغانان خسته شدن از جنگ، دنیا هم خسته است.
خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل و بحث لحظه به لحظه از رادیو آزادی در صفحه اینترنتی رادیو آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم هر لحظه ما را دنبال کنید.
حکومت افغانستان میگوید که روند صلح طولانی است و حکومت برای تکمیل هر مرحله آن آمادگی کامل دارد. این سخنان در حال بیان می شود که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور در نشست به مناسبت روز جهانی صلح گفت پس از توافق صلح باید هزاران جنگجوی طالبان به نهادهای امنیتی جذب شوند. اما گروه طالبان چنین اظهارات را پیش از وقت می‌داند و می‌گوید که هیئت‌های مذاکره کننده دو طرف در این مورد بحث‌های طولانی خواهند داشت. نسیم شفق در این مورد گزارش دارد که با هم می‌شنویم.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان میگوید که در صورت توافق صلح با طالبان، حکومت برای جذب ده ها هزار جنگجوی این گروه طرح آماده کرده است. آقای غنی دیروز در نشست به مناسبت روز جهانی صلح این مطلب را بیان کرد.
اما فردای از او چی میکنین؟ فردای کامیابی. حداقل باید بین 60,000 و 120,000 جنگجوی طالب جمع کنید. مگرد تره لید. آمادگی لید.
رئیس جمهور غنی در این مورد اما توضیح بیشتر نداد. در همین حال دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهوری روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت که حکومت برای اجرای هر مرحله روند صلح طرح روی دست دارد.
صلح یک روند طولانی است و مراحل گوناگون دارد. حکومت افغانستان برای تکمیل کردن هر مرحله آن آمادگی کامل دارد.
اما گروه طالبان این موضوع را وابسته به فیصله های تیم های مذاکره کننده دو طرف می داند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه به رادیو آزادی گفت که نمی خواهد در این مورد پیش‌داوری کند.
ما در این مورد پیش‌داوری نمی کنیم. این موضوع به فیصله های تیم های مذاکره کننده ربط دارد. آنها برای تصمیم گیری روی این مسائل بحث می کنند.
چگونگی نظام افغانستان و جذب جنگجویان گروه طالبان پس از موفقیت روند صلح موضوع مهم خوانده شده که حتی در سطح جهانی نیز بحث‌های را به خود اختصاص داده است. حکومت افغانستان پیش از این گفته است که این ظرفیت وجود دارد که افراد طالبان برخی از جامعه این کشور باشد. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری دیروز نیز تأکید کرد که صلح به شکیبایی و همدیگر پذیری نیاز دارد. اما پرسش این است که ظرفیت جذب جنگجویان گروه طالبان در چارچوب تشکیلات نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان وجود دارد و آیا نیروهای امنیتی این کشور از جذب افراد طالبان چی سود به دست خواهد آورد؟ مجتبی پتنگ وزیر پیشین امور داخلی افغانستان در پاسخ به این پرسش ها به رادیو آزادی گفت که نیاز است تا بر اساس یک استراتژی مدون روند ادغام جنگجویان گروه طالبان صورت گیرد.
این هر دو نیرو اگر یک جای میشه یک نیروی بسیار مستحکم فولادی و آتشین خواهد بود که در میدان نبرد، البته در میدان نبرد پیاده نظام، چون ما هنوز قوت‌های هوایی و قوت‌های توپچی و تانکی بسیار قوی نداریم، در شورش‌های داخلی استفاده عظمی از وقت شد.
این جنرال پیشین پلیس افغانستان برای ادغام جنگجویان گروه طالبان پس از توافق صلح طرح استراتژی پذیرفته شده برای طرف‌ها را مهم می‌داند و می‌گوید که این کار توافق صلح را به نتیجه مطلوب می‌رساند. افغانستان پیش از این در پی شکست حکومت دکتر نجیب الله انحلال اردویش را تجربه کرده است، اما حالا حکومت این کشور میگوید که بار دیگر تجربه تلخ فروپاشی اردو تکرار نخواهد شد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
کمیسیون سم شکایات مشنان جرگه می گوید که وزارت دولت در امور پارلمانی خواست این کمیسیون مبنی بر معرفی سرپرست افغانستان بانک را بلوی سالانوالی نادیده گرفته است. زلمه زابلوی رئیس این کمیسیون می گوید محمد اشرف غنی رئیس جمهور نیز در این مورد دخیل است و خواستهای غیرقانونی وزیر پیشین دولت در امور پارلمانی را پذیرفته است. آقای زابلوی همچنان گفت که 15 میلیارد افغانی به امضای محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری از بانک مرکزی افغانستان به وزارت مالیه انتقال یافته است. حمید حکیمی موضوع را دنبال کرده است.
کمیسیون سمع شکایات مشران جرگه امروز سه شنبه در نشست خبری چند مورد اتهام تخلف را به مقام‌های بلندپایه دولت نسبت داد. سلمه زابلی رئیس این کمیسیون به خبرنگاران گفت که زیاد حق امرخیل والی کنونی ننگرهار و وزیر پیشنی دولت در امور پارلمانی پرونده اجمل احمدی سرپرست بانک مرکزی افغانستان را خلاف قانون حفظ کرده و بلوی سارنوالی نفرستاده است. به گفته آقای زابلی آقای احمدی که پیش از این سرپرست وزارت تجارت و صنعت بود، متهم به چندین مورد قانون شکنی از جمله ادغام 3 معینت وزارت صنعت و تجارت، انفکاک شماری از کارمندان این وزارت و 17 کارمند بانک مرکزی افغانستان بوده است. رئیس کمیسیون سهم شکایات مشتان و جرگه گفت که آقای امرخیل به خواست این کمیسیون مبنی بر معرفی آقای احمدی به لوی سارنوالی توجهی نکرده و به محمد اشرف غنی رئیس جمهوری گفته است که کمیسیون های شورای ملی حق معرفی مقام های دولتی به لوی سارنوالی را ندارند.
امرخیل صاحب اونا به رئیس جمهور گفته که پارلمان نظر به قانون اساسی نمیتونه که کمیسیون یک وزیر را معرفی کنه به لوی سارنوالی. تانوز و آقا این خبر نداشت که پارلمان صلاحیت داره یا نداره.
آقای زابلی همچنین محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور را به دست داشتن در این پرونده متهم میکند و میگوید آقای غنی به خواستای غیر قانونی آقای امرخیل پاسخ مثبت داده است. رئیس کمیسیون سهم شکایات مشتان و جرگه همچنین میگوید محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری خلاف قانون در پای سندی امضا کرده که بر اساس آن 15 میلیارد افغانی از بانک مرکزی به وزارت مالیه انتقال یافته است. ضیاءالحق امرخیل، ارگ ریاست جمهوری، معاون دوم ریاست جمهوری و اجمل احمدی سرپرست بانک مرکزی افغانستان به پرسش‌ها و تماس‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند. در همین حال شماری از اعضای ورس جرگه هم حکومت را به سلنگاری در مبارزه با فساد متهم میکنند. علی اکبر قاسمی عضو این جرگه گفت
امروز ایران ماندیم که این فساد از کجا شروع شوه که مار شوه و مار از در این شرایط بسیار سخت و دشوار است، چنانش که فساد از داخل ارگ آغاز شدن و این نمیشه پایین مار شوه یا با اصطلاح عامیانه او از چشمه سرابگاه خید است در پایین قابل تصفیه و صاف شدن را ما نمیدونه.
کمیسیون سهم شکایات مشتان و جرگه همچنین میگوید که همایون قیومی و وزیر پیشینی مالیه نیز متهم به انتقال پول بودجه انکشافی به کل 91 است، اما او با کمک رئیس جمهور به بیرون از کشور انتقال یافته است و تحت پیگرد قرار نمیگیرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته که بدترین وضعیت ناشی از ویروس کرونا برای آمریکاییان به پایان رسیده. این در حالی است که تعداد مرگ و میر از ویروس کرونا در آمریکا دیروز به مرز 200 هزار نزدیک شده بود. از سوی دیگر بیشتر نقاط اروپا بار دیگر شاهد افزایش موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا است. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از فرشته نگاه می‌شنوید.
ایالات متحده امروزه به گونه اوسط از مرگ میر 800 نفر به خاطر همگیری ویروس کرونا خبر میدهد، اما این ارقام باز هم در مقایسه به ماه اپریل که امروزه تا 2800 نفر از ویروس کرونا در این کشور جان میدادند کمتر است. بسیاری از آگاهان صحی در ماهای نخست شیوع ویروس کرونا پیش بینی کرده بودند که تا 200 هزار آمریکایی از همگیری جان خواهند داد، اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اخیراً بار دیگر تاکید کرد که اداره‌اش در مبارزه با همگیری کرونا کار خارق‌العاده انجام داده و این کشور به گفته او با واکسین یا بدون آن به پایان این همگیری نزدیک شده. اما در اروپا از گسترش موارد همگیری ویروس کرونا خبر می رسد. اسپانیا، فرانسه و بریتانیا از جمع کشورهای اروپایی هستند که آگاهان از افزایش همگیری در فصل خزان در آنها شدیداً ابراز نگرانی کردند. انتظار می رود که بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا امروز محدودیت‌های شدیدتر را به خاطر جلوگیری از این همگیری اعلام کند. فرانسه در اخیر هفته از 13 هزار مورد جدید ویروس کرونا در یک شبانه روز خبر داد. در اسپانیا مقام‌های مادرید خواستار کمک نظامی برای مسدود کردن برخی از مناطق شدند که اعتراضات را هم در پی داشت. پیش از این هم در آغاز شیوع ویروس کرونا حکومت اسپانیا هزاران سرباز را در شهرهای مختلف این کشور گماشته بود تا برای مهار کردن این همگیری با مقام‌های غیر نظامی همکاری کنند. در جمع کشورهای اروپایی که از تجدید موارد مثبت ویروس کرونا خبر داده، جمهوری چک هم است. این کشور هفته گذشته بیش از 3000 مورد جدید کووید 19 را در یک شبانه روز اعلام کرد که تقریباً برابر با آمار مجموعی مبتلایان است که در نخستین ماه شیوع این ویروس در جمهوری چک ثبت شده بود. در پی افزایش موارد مثبت نمگیری، وزیر صحت جمهوری چک دیروز از سمت خود کنارگیری کرد و اخیراً به خاطر تجدید نمگیری مورد انتقاد شدید قرار گرفته بود. ویروس کرونا از انگام شیوع آن در اواخر سال گذشته میلادی تا اکنون بیش از 31 میلیون نفر را در سرتاسر جهان مصاب ساخته و بیش از 963 هزار نفر دیگر در اثر نمگیری جانهایشان را از دست دادند. این ویروس بار اول از شهر ووهان چین شیوع کرد و سپس در سرتاسر جهان گسترش یافت.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
مسئولان فرهنگی هرات میگویند از یهودی های ساکن هرات 4 کنیسه، حمام و قبرستان به یادگار مانده است. اما یک فرد بر حمام یهودی ها ادعای ملکیت دارد. با گفته آنها جلوی تخریب این حمام 250 ساله گرفته شده و تلاش ها برای بازسازی آن ادامه دارد. شاپور صابر از هرات گزارش دارد که با هم میشنویم.
نمی کوچک استادی من یه خونه یهودیا بودن، یه خونه روبرو یهودیا بودن، یه هم کلیسای نایه انی دست چپ من خونه نبود.
یهودی ها مشهور به موسایی در شهر قدیم هرات زندگی می کردند. یونس 66 سال دارد و همسایه در به دیوار یهودی ها بود و فارغ از اختلافات دینی. او می گوید که تا حالا هم برکه از یهودی ها برای دیدار از شهر قدیم به هرات سفر می کنند.
خب یهودی ها به همه محل که ما بود و باش میکنیم، اینا ممکن داره 70 یا 85 خونه یا 80 خونه بودم. ما روابط خوب داشتیم، خود اینا به دکان ها اینا میرفتیم، اونا به خونه ما میامد، ما به خونه از اونا میرفتیم. خب همه بود که انقلاب وجود آمد. انقلاب آمد دیگه هر کس فرار شد، اونا مزی به تند رفتم. انا حالا به دو سال سه سال یک دفعه از اون بزرگاره اینا به چاک کلون خور ری میکنم، میایم همه رات دیدن میکنم، مار میبینم، خودم ملاقات میکنم، به خونه ما میرم.
از یهودی های ساکن هرات کنیسه های یوها، شمایل، گلکیا و گرچیا، حمام، خانه های مسکونی و یک قبرستان به یادگار مانده است. یوها بزرگترین کنیسه یهودی ها به عنوان مکان تاریخی حفظ شده، اما شمایل به مکتب و گلکیا به مسجد مبدل شده است. از سوی هم کنیسه ملا آشور یا گرجیا کاملا تخریب شده و حمام یهودی ها نیز در آستانه فروریزی قرار دارد. دروازه که چندین ماه می شود باز نشده، حالا می توان به مشکل آن را باز کرد. حمام موسوی ها در بازار قدیم شهر هرات یک از ملکیت های بجامانده یهودی های هرات است که حالا یک مخروبه بیش نیست و نیاز به مرمت و بازسازی دارد. با آغاز جنگ های داخلی در افغانستان و فراخوان یهودی ها برای اقامت در اسرائیل، آخرین خانواده های یهودی ساکن هرات افغانستان را ترک کردند. مسئولان فرنگی هرات میگویند که یهودی‌ها به وسیله کتیبه سنگی کنیسه‌ها و قبرستانشان را به حکومت افغانستان واگذار کردند و برخی از ملکیت‌های خود را فروختند. زلمه صفا، عامل حفظ آبده‌های تاریخی هرات میگوید که یک فرد ادعای مالکیت حمام یهودی‌ها را دارد، اما اجازه تخریب این حمام به او داده نشده است.
یک گفت به حمام هست که حمام اونا در روز زمان فروختن، کسی ادعا داره که من از او قواله دارم و سال قبل تصمیم تخریب از او داشت به خاطر قدامت از او، به خاطر شیوه ساخت از او، به خاطر منحصر بودن به دوره موسیعی های هرات، ما اجازه تخریب از او ندادیم. بر از او گوی ادعای استملاک کرد که ادعای استملاک از او هم اسناد از او تیم رایل شده، رفته به مرکز و در شرف استملاک است.
تاریخ حضور یهودی‌ها در هرات به 250 سال قبل برمی‌گردد و آنان به اثر فشارهای حکومت نادرافشار در ایران به افغانستان برگشتند. در این مدت هرات مثال خوبی از همزیستی مسالمت آمیز میان پیروان دین اسلام و یهودیت بوده است. همایون احمدی، کارشناس فرهنگی در هرات، بر ضرورت بازسازی و مرمت بناهای بجامانده از یهودی‌ها برای جلب توجه گردشگران خارجی تأکید می کند.
وجود کنیسا در هرات نماینگر زندگی مسالمت آمیز ادیان های مختلف بوده که حتی یهودی ها در هرات میتونستن در ادوار مختلف بدون کدام مشکلات زندگی کنن. بعد بعدی و جاذبه گردشگری و تاریخی از اونه که تحت حفاظت جمهوری اسلامی افغانستان مینیست بنهای تاریخی.
در ولایت هرات بیش از 200 خانواده یهودی در کنار مسلمانان زندگی می کردند. بیشتر آنان مشغول تجارت بودند، اما هم اکنون تنها زبولان سمنتوف متولد شهر هرات تنها یهودی ساکن افغانستان است. آگان فرنگی هرات معتقدند با مرمت و بازسازی جدی بناهای بجامانده از یهودی ها جلو فراموشی حضور این اقلیت را در افغانستان خواهد گرفت. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از جاوید نعیمی.
رئیس جمهور اشرف غنی از مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواسته تا برای رسیدن افغانستان با تشبس و صلح پایدار همکاری کند. آقای غنی روز دوشنبه در پیام ویدیویی به اجلاس عمومی سازمان ملل گفت که اعضای این سازمان و 5 عضو شورای امنیت این صلاحیت و ظرفیت را دارند تا در نتیجه تعهدات در منشور سازمان ملل کاملا عملی شود. وزارت داخله افغانستان میگوید 3 تن را به اتهام بدرفتاری با 2 زن در کابل با سرنوالی نظامی معرفی کرده. در خبرنامه امروز این وزارت آمده پس از ویدیویی که هفته گذشته از لتوکوب 2 زن توسط 1 مرد در حضور پلیس نشر شد اقدام به این کار کرد. یک مقام محلی از بسته شدن بخش از شاهراه غور کابل پس از درگیری امروز میان نیروهای امنیتی و طالبان در منطقه شینیه ولسوالی دولتیار خبر می‌دهد. محکمه ضد تروریسم در کراچی پاکستان 2 تن را به اتهام آتش زدن یک فابریکه نساجی به اعدام محکوم کرده است. این رویداد 8 سال پیش رخ داده بود و یک شهروند ایران که در ماه نوامبر پارسال در اعتراض‌های ضد حکومتی اشتراک کرده بود در زندان تهران درگذشت.
سرخط خبرهای افغانستان جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم تا لحظات بعد 2 برنامه هفتوار رادیو آزادی زن و زندگی و مربای مرچ یکی پی دیگر به نشر می رسند. اما پیش از آن فرشته ندا مروری دارد بر خبرهای ورزشی افغانستان.
جشنواره ورزشی پارالمپیک به پایان رسید. ضیاءالحق ضیا مدیر فنی اداره ورزش این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت این جشنواره که به مناسبت روز جهانی صلح در سیرش را آغاز شده بود به پایان رسید. با گفته آقای ضیا تیم های فلچر بسکتبال اتفاق و هریوا از بخش ذکور و تیم های هریرود و هریوا از بخش آناس با هم به رقابت پرداختند که تیم اتفاق از طبقه ذکور و هریوا از بخش آناس برنده کپ قهرمانی جشنواره ورزشی پارالمپیک روز جهانی صلح گردیدند. در همین رقابت ها روز گذشته در مسابقه ویلچررانی از بخش خانم ها شکریه فهیمه و روشانه اول دوم و سوم شدند و از پسران خیر محمد قربانی، امید حقشو و مسعود امیری هم در جایگاه اول دوم و سوم قرار گرفتند. آقای زیان میگوید مسئولین کمیته بین‌المللی صلیب سرخ